یعنی یه چیزی حدود نصف قراردادهای برانکو پاداش بهشون تعلق گرفت که اونها رو هم بایستی پرداخت میشون. منطقه این بدهی که میگن ببینید من تا نیم فصل بودم، خب نیم فصل دوم هنوز لیگ ادامه داشت، هنوز معلوم نبود ما قهرمان میشیم، قهرمان هستی میشیم، نمیدونم سوپر جام میشیم و حتی لیگ برتر. بنابراین تا اون نیم فصلی که من بودم اینا تعهدات من نبود. ضمن این که تمام مطالباتی هم که پرداخت شد از پاداشایی بود که در زمان ما اتفاق افتاد توی باشگاه.
آیا از این نامه نماینده مجلس درباره شما چیه ماجراش؟ مثلا گفته بودید من خودم خبر نداشتم، درسته؟
بله.
یعنی این نماینده ها خودجوش اسم شما رو مطرح کرده بودن برای اینکه کار انتخاباتی بکنن؟
ببینید خود این هوادارا به شکلی الان خود من واقعا شرمنده عزیزان هستم و تنها کسانی هستن که به ما گفتن خدا قوت و اصلا میایم تو خیابون بیرون هر جا که میریم محبت شدید این عزیزان هست و این اتفاق هم که به هر حال افتاده و با البته با من تماس گرفتن چند بار از من خواستم برم مجلس، من نرفتم و ورود نکردم چون اخلاقم این از هر جا رفتم دیگه رفتم دیگه پشترم هم نگاه نمی کنم. بالاخره روحیات من این شکلی بود از بعدی که توی مدیریت ها و مسئولیت های مختلف بودم، هر جا بودم شبانه روز سعی کردم وقت بذارم و کم فروشی نکنم.
خیلی ممنون. حالا ما می‌خواستیم یه بحثی در مورد بدهی‌های سابق پرسپولیس در این برنامه مطرح کنیم در برنامه‌های بعد انشالله، با توجه به اینکه زمان خیلی کمی باقی مانده تا اون ضرب العجل کنفدراسیون فوتبال آسیا. خیلی ممنون از شما آقای گرشاسبی.
من اگه اجازه بدید یک بار دیگه با صدای بلند بگم که من ضمن اینکه هیچ بدهی نذاشتم،
آخه الان مثلا محمد قاضی، مسعود همامی از سالهای قبل از پرسپولیس طلبکارن، در واقع اون بدهی های باشگاه پرسپولیس به بازیکنان قدیمیه که باعث این شده که برای این تیم بدهی به بار بیاد.
زمانی هم که من اومدم بیش از 30 میلیارد بدهی های کلی رو پرداخت کردم که بله. پرسپولیس محروم نشه و از کورس مسابقات و حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم نشه، اینا پرداخت شد. یه مورد جزئیش خود شما میدونی ریز اسفار ترکیه بود که 800 هزار یورو بود، ما رفتیم تبدیلش کردیم به 50 هزار.
خیلی ممنون.
بنابراین اینا عرض میکنم خدمتتون که با این آورده هایی که بود میشد کل این بدهی ها رو صفر کرد و پرسپولیس هیچ گونه بدهی نداشته بود.
تشکر از شما.
کلن آقای قاضی و اینایی که اسبردید حدوداً به 3-4 میلیارد دیگه نمیرسید وقتیه که مونده بود.
بله. حالا شاید یک برنامه مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد آقای گرشاسبی.
ما در خدمتتون.
خواهش میکنم عصرتون
بخیر. عصرتون بخیر. آقای فادی یه اشاره بکنیم به موضوعی که شما بیان کردید در این گفتگو و اون هم بحث مربیان خارجی، که ما وقتی که در فوتبالمون فردی به عنوان یک مربی خارجی میاریم همه انتظارها رو فقط از اون یک فرد داریم، یعنی بدون اینکه به ساختار فوتبالمون در عرصه ملی یا باشگاهی توجه بکنیم فقط به دنبال این هستیم که اون فرد بیاد و معجزه بکنه در تیمی که قرار هست مربیگری بکنه.
نگاه نتیجه گراییه دیگه.
تیم‌های باشگاهیمون در حالی که در باشگاه‌های مطرح دنیا و حرفه‌ای دنیا در کنار یک مربی که مشغول فعالیت 10-15 نفر دستیار هر کدوم با وظایف مجزا و متفاوت وجود دارن، در فوتبال ما اصلا همچین چیزایی نیست و فقط به دنبال این هستیم که فقط یک مربی بیاد یک تیم رو قهرمان بکنه و اون فرد رو به عنوان معجزه‌گر فوتبال بشناسیم.
گاری به خاطر مصونیت علی آل کثیر، باز هم زکی پور این بار موفق به مهار توپ نشد. موسی زکی پور بارها استقلال رو در موقعیت خوب ایجاد موقعیت قرار داده.
خب مسابقه تیم‌های ماشین سازی و استقلال بدون گل مساوی دقیقه 75 این رقابت، از ساعت 19:10 هم بازی تیم‌های پیکان و شهر خودرو آغاز شده و ضمن اینکه آقای ملک زاده رو خط ارتباطی برنامه ماست، گزارشگر رادیو ایران در تبریز و ورزشگاه بنیان دیزل. آقای ملک زاده سلام و عصر بخیر.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر هم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
بله، از حواشی مسابقه امروز میفرمایید ملک زاده؟
بله، بازی الان دقیقه 73 بازی هست که با نتیجه تساوی بدون گل داره دنبال میشه. فعلا بازی متعادلی هست. استقلال چند دقیقه پیش یک موقعیت خیلی خوب رو از دست داد و نتونست ازش استفاده بکنه، موقعیتی که میشه گفت اصلی ترین موقعیت مسابقه بود. حالا اگه بخوایم در مورد حواشی مسابقه هم صحبت بکنیم، میتونیم اشاره کنیم که ورزشگاه بنیان دیزل تبریز الان یه تقریبا کاملا پر شده و فقط اون سکوهای خالی که خالی موندن اون فاصله ای هست که بین هواداران دو تیم ایجاد شده و به خاطر همین ورزشگاه کاملا پر شده. حالا میتونیم بگیم که حدود 6000 نفر توی ورزشگاه.
بلیط فروشی چگونه انجام شده؟ از طریق اینترنت بوده یا به شکل دستی در محل ورزشگاه؟
ببینید، طبق اطلاع رسانی که قبلا شده بود، قرار بود بلیط فروشی مسابقه به صورت الکترونیکی انجام بشه و این کارم انجام شد. برخی ها بلیط‌های خودشون رو به صورت الکترونیکی دریافت کردن، اما تو همون اطلاعیه که باشگاه ماشین سازی هم داده بود اعلام شده بود که هواداران میتونن اونهایی که بلیط الکترونیکی دریافت نکردن و موفق به خرید نشدن بیان مقابل ورزشگاه و از همینجا بلیط خریداری بکنن. این اتفاق هم افتاد. از ظرف 2 ساعت مونده به شروع بازی، صفحه خیلی عظیم جلوی گیت‌های بلیط فروشی ورزشگاه به وجود اومده بود. ولی نکته جالب توجه این بود که هوادارا حالا بلیط الکترونیکی خریده بودن، ولی عده‌شون بدون کارت ملی اومده بودن، قشنگ بدون اینکه کارت ملی بدن و این داستانا، قشنگ راحت تونستن وارد ورزشگاه بشن. حتی هواداری استقلال هم که الان اینجا نشستن توی ورزشگاه، خیلی هاشون بدون اصلا بلیط و بدون اینکه حتی یک ریالی بابت بلیط پرداخت بکنن وارد ورزشگاه شدن.
خیلی ممنون از شما ملک زاده که این گزارش رو ارسال کردید، سپاسگزار. آقای فادی، آقای فتایی گفته بود که دوران بلیط‌های کاغذی تمام شد، ولی انگار هنوز تمام نشده.
ولی احترامی که با آقای فتایی هم قائلیم، ولی واقعی چیز دیگه است. و آقای گرشاسپیان گفتن این چه وضع بلیط فروشیه، اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. نمیدونم، حالا آقای زاره در تماس بود، تلاش بود که با یک کارشناس آیتی تماس بگیره.
آقای جهرمی زاره رو خط ارتباطی ما، حالا بریم به اتاق فرمان یا برگردیم؟ بله، بریم اتاق فرمان، فاصله کوتاهی بگیریم. شما خسته نشید شنونده محترم. آقای مسعود جهرمی رو خط ارتباطی ماست، از کارشناسان آیتی یا اطلاعات شبکه،
فناوری اطلاعات
حالا بخوایم به زبان فارسی تبدیل بکنیم. آقای جهرمی سلام و عصر بخیر.
سلام، ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای جهرمی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب. این که دیروز در ورزشگاه آزادی بلیط فروشی الکترونیکی به سری مشکلات و اینها خورده، احتمالاً با خبر هستید. این که کارت ملی که اداره شده باش تونستن به قول من رو 2-3 تا بلیط بخرن، بیشتر بلیط بخرن، 5-6 تا بلیط بخرن، یا این که با کد ملی متوفق تونستن کارت بلیط بخرن، یا این که بلیت نخریدن، کارت ملیون بارکود رو زدن اونجا و بدون اینکه بلیت خریده باشن رفتن تو. اینا چجوری اتفاق میفته؟ حالا کاری به جنسیت هم نداریم که حالا زن و مردم میتونستن همه بلیت بخرن. اینا اتفاقات چرا میفته آقای جهرمی؟
مسئله که هست اینه که بعد این مدل احراز هویت تماشاگران دقیق بررسی شه. حالا الان مثلا برای خرید بلیط همین الان مثلا بازی پرسپولیس، اگه شما دقت کنیم مثلا توی سایت، همین الان برید سایت پرسپولیس، یه صفحه‌ای داره به نام، یه لینکی داره به نام خرید بلیط. شما وقتی روی این لینک کلیک می‌کنی یه صفحه سفید میاد، یعنی هنوز آنچنان بسترش فراهم نشده. لحاظ احراز هویت هم که گفتی، یعنی چندین و چند نفر تونستن مثلا با کد ملی‌های مختلف بتونن این کارو انجام بدن، بستر هنوز فراهم نیست. یعنی شما باید بتونید مثلا حالت اعتبار سنجی دو محله‌ای بذارید، مثلا دارم میگم با شماره تلفن توی وبسایت یا اپلیکیشنی تماشاگر بتونن ثبت نام کنن و بتونن قشنگ جاشون انتخاب کنن، زمان بازی مشخص باشه. اینطوری خیلی علاوه امنیتی هم مسئولان برگزاری مسابقه میتونن افراد خاطی رو به هر حال شناسایی کنن.
آقای جهرمی عزیز، الان دیروز اعتراضایی که بودیم بود که یکی از مثلا خریدارا 5 6 بار تلاش کرده بود بلیط بخره، برای اینکه یه دونه بلیط بخره، ولی مثلا 60,000 تومان 6 تا 10 تومان ازش کم شده بود. این دلیلش چیه؟
6 دفعه کم شد. خب این مسئله فنیه که تو خود سامانه خرید بلیط امروز بعد بررسی شه. حالا اینکه 6 دفعه کم شده رو واقعا میگم باید بیشتر
باشه. 6 بار در واقع فشار دادن چی موس چی میشه حالا اون
موشک مثلا موش کوچولو،
یعنی 6 بار اطلاعات کارتشو وارد کرده، این بعد بررسیش دقیقاً
موشواره
اطلاعات کارتشو وارد کرده
موشواره
که این اشکال فنی سمت
اشکال فنی زیاد بود، اینا میتونن حل کنن یه هفته
و 6 دفعه کم شده این اطلاعات کارتشو دزدیده، یعنی این دو حالت میشه حد زد چیزی که حالا عرض میکنم.
حالا یعنی حالا گفت آقای امروز کی بود اسمش صبح صحبت آقای انتظار هم کی بود یه مدیر گیت ها زده بودن توی
خوب.
اسمش ایشون گفتن که پول ها رو پس میدیم به اونایی که مال باختگان، پول ها رو پس میدیم. حالا
در همین شروع مسابقات مال باخته هم وجود داره در فوتبال ایران.
در اصل این در اصطلاح شما الان باگ چی میشه به فارسی آقای؟
باگ اشکال،
اشکال هم خطا اون اندازه فنی من گفتن. این خطا رو میتونن یه هفته ای رفع کنن
اگر واقعا وقت بذارم؟ بله میتونم، ولی خب خیلی بعیده. کلا حالا فوتبال ایران نفتم تو بخش سخت افزار، بلکه تو بخش نرم افزار هم ضعف‌های زیادی داره و اینی که باشگاه ها و تو تغییرات و مقاومت زیاد مقاومت میکنن در برابر تغییرات، به خاطر همین به کارگیری آدم اهل فن یه ذره واسه شون سخته. حالا علاوه هزینه ها و اینها، ولی خب اگه واقعا بتونن آره میتونن.
دوستان شرکت توسعه تجهیز آقای زارم بتونه کسی رو بیاره در این لحظه استادیوم موقعیت خوبی رو از دست داد.
مهدی قائدی هم وارد زمین شده. آقای جهرمی یه نکته وجود داره که ما به هر حال در کشورمون در گذشته کارهایی رو از این دست انجام دادیم از طریق بستر اینترنت، به طور مثال حالا فروش خودرو بوده به شکل برخط یا آنلاین از سوی شرکت‌های خودروساز، خرید بلیت جشنواره فجر، ثبت نام در آزمون سراسری و از این دست. یعنی فکر می‌کنم میشد با توجه به آزمون خطاهایی که دستگاه‌های دیگر اجرایی انجام داد برای استفاده از اینترنت و این بستر برای ارائه خدمات، فوتبال ما هم در واقع منتفع میشد از آزمون خطاهای گذشته و میتونست میانبر بزنه برای اینکه به بهترین شکل ممکن برای تماشاگران امکانات رفاهی رو فراهم بکنه.
بله دقیقا. الان خیلی از حالا ما سرویسه که توی ایران استفاده میکنیم مثل بلیت سینما، بلیت کنسرت، همه اینا کاملا الکترونیکی، از جای شما مشخصه، تمام اطلاعات پرداختتون مشخصه، ولی متاسفانه توی این زمینه خرید اینترنتی بلیت حالا فوتبال زیاد آنچنان ما پیشرفت نداریم و هنوز جای کار داریم.
دو سه بار شرکت‌های مختلف اومدن حالا با جنجال و اینا کنار رفتن و الان توسعه تشییع، شرکت توسعه تشییع که وابسته به وزارت ورزش این رو عهده گرفت، از این جهت میشه مطمئن بود که انشالله بشه کارهای خوبی انجام بشه.
حالا من یه وبسایت هم پیدا کردم به نام فوتبال تیکت که حالا برای خود مثل این که فدراسیون فوتبال بوده که الان کلا اصلا صفحش بالا نمیاد و هیچ.
آیا مناقصه برگزار شده برای ارائه این خدمات در فوتبال لیگ برتر یا نه؟
در این زمینه اطلاعی ندارم.
شما میدونید آقای فادی؟
من فکر کنم که برگزار نشده، ولی دیروز کلن 8000 تا بلیت فروخته شده، نزدیک 26000 تا تماشاگر داخل ورزشگاه بوده. چند برابر
این مقدار بی‌اعتمادی هم ایجاد میکنه دیگه. یعنی هفته بعد که استقلال یا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی دارن، تماشاگران به خاطر اتفاقات بازی‌های قبلی خیلیا بدون بلیت میان سمت ورزشگاه، میگن خب در بازی قبلی تونستیم بریم داخل ورزشگاه یا کسان دیگر توانستن برن بدون بلیت یا با خرید بلیت در محل ورزشگاه، پس هر چی میگن که از طریق اینترنت بلیت ها رو بخرید، این خیلی نمیتونه بر اساس واقعیت باشه و ما میتونیم در ورزشگاه آزادی خودمون رو به داخل برسونیم.
واقعا به نظرم اگه بلیت فروشی کاغذی هم از بین بره خوبه، ولی دیروز
زمان بر باشه.
آقای فتایی همین امروز گفتن که در دیروز در ورزشگاه بلیت کاغذی فروخته شده، همه هم گفتن که نشده ولی ایشون گفتن شده. احتمالا به همین ماجرای اشکالی بوده که با کارت ملی میتونید برید تو.
بله.
یعنی تقریبا میشه گفت بازی رایگان بود آقای معتمد هاشمی، آقای جهرم، یعنی با کارت ملی میتونستید به تو. تبریز هم مثل که همچه اتفاقی افتاده، حالا پیگیری میکنه.
خیلی ممنون از شما آقای جهرمی.
خواهش میکنم.
تشکر. امیدوارم فوتبال ما هم با فناوری‌های روز خیلی زود مطابقت پیدا بکنه. تیم شهر خودرو هم یه گل به پیکان زده و اولین گل تیم شهر خودرو در این فصل رو یونس شاکری به ثمر رسونه. دروازه تیم آقای حسین فرکی در همون نیمه اول باز شده در بازی خارج از خانه در مشهد مقدس.
خب نمیدونم چقدر وقت داریم به خاطر دو دقیقه,
فقط
بخاطر دو دقیقه از آن مغرب برنامه‌ای که امروز زودتر تموم میشه شنوندگان در جریان باشند و یه فاصله میگیم برای جمع‌بندی.
هفته آینده در برنامه وقت اضافه جمعه 8 شهریور ماه پیرامون بلیت فروشی با شما شنوندگان محترم بیشتر صحبت خواهیم کرد. مشکلات و مسائلی که در هفته اول و روز اول هفته دوم که پنجشنبه هفته آینده خواهد بود وجود داره یا وجود خواهد داشت در برنامه هفته آینده بررسی میشه.
بله انشاءالله بتونیم مسئولان بلیت فروشی در شرکت توسعه تجهیز همچنین خدمت شما ارشاد که آقای فتایی مسئول سازمان لیگ برگزاری اینا بیان ببینیم یه پرونده میریم ببینیم چیه ماجرا کلا واقعا یا همه رو کاغذی کنن یا اگه همه اینترنتی میشه روالی باشه که حق کسی ضایع نشه.
یه مسئله دیگه هم هست آقای فادی در بازی‌های استقلال و پرسپولیس ورزشگاه آزادی فقط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ظاهرا متولی بلیط فروشی
بقیه باشگاه هستن بله
متفاوت از یکدیگر و این خیلی خوب نیست. اگه واقعا فدراسیون فوتبال کاری میکرد که یک سامانه مشخص برای همه بازی‌ها وجود داشت هم متحد و شکل می‌شد و هم برای تماشاگران خیلی راحت‌تر بود دست.
ان شاءالله که حل بشه.
ممنون که شنونده برنامه امروز وقت اضافه بودید و امیدوار هستیم هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید. به اتفاق آقای احسان زاره تهیه کننده و خانم صوفی صدا بردار برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. دوست خوبم چیا فادی هم داخل برنامه حضور داشت و صحبت‌های کارشناسی رو بیان کرد. از ایشون هم ممنون هستیم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان خوب و همراهان گرامی رادیو ایران، متشکرم که با ما همراه هستید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 24 دقیقه است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و ازتون میخوام که بنده و همکارانم رو در رادیو ایران از دعای خیر فراموش نفرمایید. این لحظه ها لحظه های ناب استجابت غروب جمعه است. این لحظه ها لحظه هاییه که همه ما دل هامون رو به آسمان سپری می کنیم تا انشاءالله حاجت هممون روا باشه.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خوبه که هم اول هم آخر کار باشه، هم میونه کار، همونطور که خدا در تو بعضی از بنده‌هاش مثل حضرت عیسی یا حضرت یحیی علیهم السلام می‌فرماید که و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. به 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 اسم الله الرحمن الرحیم برای اول و میونه و آخر کارمون. سلام. همیشه دونستن اتفاقات و چیزها و علم داشتن لازمه که همراه با تمرین کردن علم باشه. اگر علم رو تمرین نکنیم که سر جایی که نیازش داریم میرسیم و اون وقت علممون همراهمون نیست، دانشمون همراهمون نیست، جزء داراییمون نشده. یه حافظه ایست که خیلی راحت میتونه دست بره، یا این که باید کلی فکر کنیم تا مثلا تو اون لحظه خاصی که بایستی که ملکه ذهن ما باشه در لحظه بتواند به ما کمک بکنه، اتفاقی که باید نمیفته. برای همین مخصوصا علمهایی که نیاز جاری زندگی ما هستن، مخصوصا چیزهایی که لازم هستش که در اجرای زندگی، در مسیر زندگی، در جریان زندگی به داد ما برسن، باید تمرین بشن. حتی بعضی موقع اینا خیلی چیزای ساده‌ای هستش. ما ممکن هستش که بکنیم مثلا اینا که داریم میگیم خیلی موضوعات پیچید، نه، از ساده ترین اتفاقات. مثلا چی؟ مثلا وقتی که سر دوراهی هایی میرسیم که لازم هستش بین هوای نفس خودمون و امر خدا، اون چیزی که خیر ما درش هست، بین اینها انتخاب کنیم. اگر اینی که آقا خدا هست و این که خدا خیرخواه ما هست و اینی که وجود مطلق توجه بهش بشه، اینو تمرین نکرده باشیم، تو اون لحظه تصمیمی اصلا یادمون نمیاد که خدایی هست یا نه، اصلا توجهی نداریم به این که شاید چیزی غیر از این که نفس ما و هوای نفس ما داره بهمون القا میکنه چیز دیگه هم باشه، اصلا توجهی نداریم به گزینه دیگه ای برای خودمون نگه نداشتیم، تمرین نکردیم به گزینه های دیگه توجه کنیم که حالا بین گزینه ها فکر کنیم و انتخاب بکنیم و درستش رو انتخاب کنیم. خدا هست، اما فقط کسی متوجه اشتباهش میشه، مثل حضرت داوود علیه السلام که تازه گناه هم نکرده بود ولی لحظه ای اشتباه کرد، سریع متوجه اشتباهش شد و به درگاه خدا استغفار کرد و خدا هم او رو بخشید و کمک کرد. فقط کسی میتونه اینجوری باشه که تمرین کرده باشه یاد خدا رو. مرحوم سید الله مشکینی از همین گلوگاه های زندگی برای ما میگه.
داوود علیه السلام به پروردگار عرض کرد: خدایا تو میدونی در سر دوراهی ها هر جا اتفاق افتاده است، دوراهی بین اختیار هوای و هواک، هوای خودم انتخاب کنم یا خواسته تو را انتخاب کنم. خدایا تو میدونی انا اخترت و هواک، من هوای تو را انتخاب کردم. خدا یه جوابی به داوود میده: دلم میخواد این جواب را بگیریم و عمل کنیم. فرمود: داوود درست میگی، هر جا سر دراهی اختیار هوای نفس و حوالله باشه، تو حوالله انتخاب کردی. یه مقامیست، یه مقامیست، گفتن است. ما میتونیم بگیم اینجوری هوای الله را انتخاب کردی. ولی داوود کی این توفیق را، این قدرت را بر تو عنایت کرد که سر دراهی سیم و زر و دنیا و آخرت، تو آخرت را انتخاب کنی؟ کم من افرادنا موالینا، من به شما میگم، کم من افرادنا سجنو فی لاجل الدنیا او قتلوا لاجل هذه الدنیا. خدایا من هوای تو را انتخاب میکنم. داوود کی این توفیق را به شما داده است؟
حياتي قرآن رحمن يا رحمن. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن
دستمون که خالی میشه احساس میکنیم که هیچ حرفی برای گفتن نداریم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ای داده بیداد، تمام تلاشی هم که کردیم تازه باز خودمون کردیم. یعنی آخرش اون من ماها غلبه داره به همه اتفاق. حتی کار خوب که کردیم این من بودم که میخواستم به منفعتی برسم. اون وقت تنها چیزی که واسه اون باقی مونه این استش که خدایا هر کار بدی هم که کردم اما من میخواستم خوب باشم و میخواستم دعوت و منادی حق رو پاسخ بدم و من میخوام اهل این کسایی باشم که به منادی حق اینطوری جواب میدن. آیات 192 تا 195 از سوره مبارکه آل عمران، استاد مرحوم شیخ محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا
وَلَا